رحمان رحیم و بهی نستعین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. كتب هارون الرشید الى ابی الحسن موسی بن جعفر. حدیث اخلاقی امروز از کلمات امام موسی بن جعفر سلام الله علیه است. كتب هارون الرشید الى ابی الحسن موسی بن جعفر اذنی، از باب موعظه، اذنی یعنی موعظه کن منو، و او جز خلاصه باشه، اذنی و او جز، مرا موعظه کنید و خلاصه بنویسید. فکتب علیه السلام علیه، امام موسی بن جعفر سلام الله علیه به هارون نوشت: ما من شیء تراه عینک، ما من شیء تراه عینک الا و فیه عزتون. ما من شیء تراه عینک، هیچ چیزی نیست که چشمت آن رو میبیند مگر اینکه فیه عزتون، هر چه میبینی موعظه است، زمین و آسمان و در و دیوار و همه چیز. قبل از آنی که چند جمله ای در تفسیر این حدیث بسیار پرمحتوا که امام علی ابن موسر که امام کاظم سلام الله علیه به هارون نوشتن صحبت کنم، دو تا جمله رو لازمه عرض کنم. ما فردا به مناسبت همین شهادت امام موسی بن جعفر در مدرسه از ساعت 9 تا 11 جلسه سوگواری داریم، شنبه هم در همون وقت اون مجلس به اصطلاح جشن مبعث. و ضمناً این را هم نکته دوم اطلاع بهتون بدم که ما از این پنج شنبه که شروع میکنیم به این مجلس توسل، بنابر سنت سلف صالح به اصطلاح هفتگی ادامه میدیم. یک توسل مختصر نیم ساعته خواهد بود، بعدش هم سوالاتی بحثایی که آقایون دارند و دست ما به دامن اونها نمیرسه، اونها نمیتونن با ما تماس بگیرن، در این جلسه هفتگی که از 9 تا 11 همه روز پنج شنبه خواهد بود، انشاءالله هم توسلی است و بعدش هم سوال جواب هایی که در مسائل مختلف هست نظرتون باشه. و اما راجع به این حدیث، این حدیث یه مقدار دقت کنید. اولا انگیزه هارون چیه که برمیداره این نامه رو می نویسه؟ واقعا یه آدمی آمده بر سر عقل و دیانتش به استدا گل کرده و کسی رو بهتر از موسی بن جعفر سلام الله علیه پیدا نمی کنه که موعظه و اندرز بگیره، یا این هم گوشه از سیاست بازی های طاغوت هاست که برای این که مدرکی در دست داشته باشند ما هم متدینیم و ما هم به اهل بیت اهمیت میدهیم و ما هم چنینیم و ما هم چنانیم، یه نامه ای از موسی بن جعفر در دست داشته باشد، بگه من هم اهل موعظه هم. بیشتر احتمال دومی است، کار تواقید هم. ولی این سیاست کاری او مانه از این نیست که موسی بن جعفر جواب رو برای او بنویسد و اتمام حجت کند. او تقاضا کرد موعظه مختصر مفیدی باشه. حضرت هم مختصرترین و مفیدترین موعظه رو برای او فرمود. فرمود هر چیزی رو که میبینی، به هر چه چشم تو میفتد، اگر درست در آن دقت کنی موعظه است. یه نگاه به آسمان و زمین کن، چقدر آثار خدا در این عالم هستی است. واقعا ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب. منتها افرادی میخواد که اهل تفکر باشن. یتفکرون فی خلق الله علی جنوبه، در حالی که نشستن، در حالی که خوابیدن، در همه حال به یاد خدا باشن، موعظه بگیرن. در این عالم هستی قوانین و اسرار زیادی حاکمه. یه دونه از قانونهاش قانون تعادل جاذبه و دافعه است. یه دونه اگر این به هم بخوره، تمام عالم به هم میریزه. ما میدانیم میلیون ها یا میلیارد ها سال این کره زمین دور این خورشید در این مدار معین با این سرعت مخصوص داره حرکت میکنه، و این نیست مگر به واسطه تعادل جاذبه و دافع. اگر یه ذره این تعادل به هم بخوره، دافعه زیادتر بشه، سرعت سیر زمین یه ذره بیشتر بشه، دافعه بیشتر بشه، سرعت سیر از این کمتر بشه، جاذبه بیشتر میشه. یه مختصر به هم بخوره، بعد از 1000 سال، 2000 سال، 5000 سال، زمین اونقدر به آفتاب نزدیک میشه، آتش میگیره، همه چیزو نابود میشه. یا اونقدر دور میشه، همه چیز یخ میزند و حیات و هستی در کره زمین نابود میشه. این تعادل میلیون ها یا میلیارد ها سال این کره رو در این مدار معین نگه داشت. همین تعادل در وجود انسان هست. غیر از این اعصاب حیوانی و شعور آگاه انسان، یه اعصاب نباتی انسان داره که دستگاه های بدن و ضربان قلب به اراده من که نیست. تنفس من با اراده تنفس میکنم، گاهی حبس میکنم، ولی ضربان به اراده من نیست. حرکت معده به اراده من نیست. گردش خون به اراده من نیست. اداره کننده اینها اعصاب نباتیه و اینها یک گروه اعصاب نباتی تند کننده است، یک گروه کند کننده است. تند کند تعادل دارم. تعادل اینها به هم بخوره، ضربان قلب من به هم میخوره، گردش خون من به هم میخوره، همه چیز به هم میریزه. خب هر چی نگاه بهش میکنی موعظه است در این عالم. یه چیزهای جزئی هست، انسان خیال میکنه واقعا جزئیه، اما بعد میبینه خیلی کلیه. یکی از بزرگان و فقهای معروفین اعلی الله مقامه الشریف بر اثر کهولت سن در این اواخر عمر میگفتن این دو ماهیچه‌ای که دو طرف گلوست خیلی ظریفه، کارش فشار میاره آب غذا پایین بره، این دو ماهیچه از بر اثر کهولت از کار افتاده، غذا که هیچ نمیشد پایین بره، آبم تو دهان میامد آب فرو نمیدم، بعد این دو ماهی چی؟ یه ذره فشار بیاد آب بره پایین. فکر کنید بنده فردا بر اثر بیماری این دو ماهی چی کوچولو از کار بیفته، فلج بشود، یه قطره آب از گلوی من پایین نخواهد رفت. یه حب قضا از گلوی من پایین نخواهد رفت. اینا همه موعظه نیست؟ هر چی ما در این عالم نگاه میکنیم موعظه است. بیاییم در این عالم سیاست و جامعه بشری واقعا خداوند چه رقم از ظالمان انتقام میگیرد؟ منتها یه مقدار ما کم حوصله هستیم، بعد میبینیم نتایجشو. یا نه، در این دنیای اسلام الان شما ببینید یه عده از دشمنان به جان مسلمان ها در همه جای دنیا افتادن. یه نفر از خودشون کشته بشود داد بلند میکنن، اما قتل عام دارن میکنن مسلمان ها را، حداقل در 5 نقطه دنیا: در فلسطین، در بوسنی هرزگوی، در الجزایر، در چچن، در افغانستان، کشمیرم در جای خود. خب این موعظه برای ما نیست که ما بیدار بشیم بدانیم دشمن همه جا داره با اون دست هایی که در کار است داره فعالیت میکنه. نه تنها در زمان موسی بن جعفر سلام الله علیه به هر چی نگاه میکردیم موعظه بود، امروز هم همه چیز برای ما موعظه است. درس من یه جمله در اینجا به طور سربسته و اجمال عرض کنم، امیدوارم همه برادران دقت بفرمایند. مطابق بعضی از اخبار محرمانه، بعضی از دولت‌های خارجی چند میلیون پوند، یعنی بیش از 1 میلیارد تومان تعیین کردن برای اینکه در حوزه علمی قم مرجعیت رو از هم متلاشی کنن. این اخباری هست دقیق در این زمین. خوی موعظه است برای ما. ما باید بیدار باشیم، هوشیار باشیم، وحدت رو حفظ کنیم، آرامش حفظ کنیم. و چقدر باید آفرین گفت بر تدبیر مقام معظم رهبری، راستی بسیار هوشیار و بسیار حساب شده کار میکنند. به راستی اینها تاییدهای الهی است بعقیده من، که نقشه های دشمن به موقع با تصمیم گیری های به جا نقش بر آب میشه. بدانید در آینده هم در قم ممکنه دشمنان اسلام از احساسات پاک یه عده، واقعا متدین هم افرادی هستن احساسات پاک دینی دارن، ممکن است بخوان از احساسات پاک اینها سوء استفاده کنن، بنده و شما رو به جان هم بیاندازن، از این مرجع یه چیزی پیش اون مرجع نقل کنن، از اون پیش این، خدایی نکرده اینها رو نسبت به هم بدبین کنن. باید همه بیدار باشیم. مطلب حساس تر از آن است که فکر میکنیم. برای این که قدرت قم و قدرت حوزه علمی قم، یعنی قدرت اسلام، یعنی قدرت انقلاب، یعنی قدرت تشیع، خیلی حواسمون در این مسائل باید جمع باشه. اینا همش موعظه هست دیگه. کل شیء تراه عینک عینک فهو لک عزتون. از جمله مسائلی که ما میبینیم، افرادی رو میبینیم با قامت خمیده، عصا زنان. گاهی دیدم من بعضی ها رو چند قدم میرون یه گوشه مینشینه، توانایی نداره فاصله فرض کنید 200 متر رو یه نفس بره، دو بار سه بار مینشینه بلند میشه. من فکر میکنم این همون آغاز جوان بود، شجاع بود، قبراق بود، سرحال بود. چی شد اینطور شد؟ گذشت روزگار. منم فردا همینم، شما هم فردا همینید، بر برگردم نداری. اینا موعظه است. انسانی که میبیند منظره ناتوان و بیمار و از کار افتاده را، درس موعظه است برای او که از توانایی و قدرتت مغرور نباش. تا توانایی داری استفاده کن. نکند روزی بیاید بگی تا توانستم ندانستم، چه سود؟ چون توانست، چون که دانستم توانستم نبود. اون وقتی که می توانستم ندانستم، اون وقتی که دانستم نمی توانستم. پشیمان نشید. اینا مسائلی است که ما باید از محضر مبارک موسی بن جعفر سلام الله علیه استفاده کنیم، اندرز بگیریم. واقعا نگاه ما به موجودات این عالم نگاه عبرت بین باشه. گاهی عرض کردم، تکرار میکنم، یه برگ درخت زرد پاییزی که میفته پیش پای تو یک کتاب پیام داره. این برگ زرد پاییزی میگه من بهاری داشتم، نشاطی داشتم، خرم و سرسبز بودم، محکم شاخر چسبیده بودم، گذشت روزگار تمام توان و نیروی مرا گرفت، اونچنان ضعیف و ناتوان شدم که قدرت نگه داشتن خودم بر سر شاخه نداشتم، جدا شدم و زیر دست و پای تو. تو هم برگی هستی در این آدم، بر شاخ سار عالم هستی، بهاری داری، خزانی داری، پاییز و زمستانی داری، مراقب باش. کتب هارون و رشید الى ابوالحسن موسی بن جعفر اذنی و اوجز فکتب الیه ما من شیء تراه عینک الا و فیه اذه. مدرک این حدیث جلد دوم سفینة البحار ماده و از سفینة البحار کتاب بسیار خوبی در ماده و از موعظه های یکی که ائمه رو می‌نویس، مواعظ موسی بن جعفر، مواعظ الامام علی بن موسی رضا، دونه دونه مواعظ خلاص خلاصه می‌نویسه. این جزء مواعظ موسی بن جعفر در ماده و از سفینة البحار. برگردیم به بحث فقهمون. بحث در باب تعذیر در مقام اول بود. اولین مقام این بود که معنی تعذیر لغتاً و در عرف فقها چیست. معنی تعذیر رو در لغت دانستیم که آنچه مناسب بحث ماست تعذیر به معنی منع است و از آن تعذیب منشعب می شود و همچنین لوم و ضرب معانی هستند که شاخه های همون منع و ردن. این خلاصه بحث دیروز. و اما یه سری به کلمات فقها بزنیم. حداقل هفت قسمت هم از کلمات فقها رو من در اینجا نقل کنم. در ذهن بسیاری هست که تعذیر در اصطلاح فقها معنیش عوض شده، مساوی با ضربه. نوشتن بعضیا در کتاب‌های مستقلی که در باب تعذیر هم نوشته شده، گاهی این ادعا شده که اصلا تعذیر به معنی ضربه، حتی در لغت، حتی در عرف فقها، یا اگر در لغت به معنی اعمه، در اصطلاح شرع به معنی ضربه. ما عرض میکنیم در شرع ما درباره تعذیر حقیقت شرعیه نداریم. حقیقت همون لغویه است، حقیقت متشرعه هم نداریم که در عصر امام صادق علیه السلام به بعد تعذیر به معنی ضرب شده باشه، و حتی اصطلاح فقها هم نداریم. کل اینها باق علی المعنی اللغوی، همه اینها بر معنی لغوی باقیه. حالا میگید نه، بسم الله، ما قسمتی از کلمات فقها رو میخونیم اینجا، هفت قسمت، و بقیهش هم انشاءالله باز بر میگردیم و در جاهای دیگر اشاراتی خواهیم داشت. اصطلاح فقها یعنی از زمان عصر غیبت به بعد یواش یواش ضرب مساوی تعذیر شد، تعذیر مساوی ضرب شد، ولو اثری هم نداره، چون اصطلاح فقها که بعد از زمان غیبت برقرار شده است، مضمون احادیث رو که نمیتونه عوض کنه، احادیث قبل از زمان اصطلاح فقها بوده. ولی ما میخواییم بگیم حتی در مصطلح فقها هم معنی لغوی عوض نشده. دقت کنید، معنی چی؟ توقیف، توقیف یکی از مصادیق منعه، چیزی نیست جداگانه، یکی از مصادیق زندان، الان امروز میخونیم زندان کردن یکی از مصادیق تعذیره، در بعضی از کلمات فقها مخصوصا زندان است. قال الهلی قدس سره فی السرائر، مرحوم هلی در سرائر میگوید، ابن ادریس هلی، ما اینو از سلسله ینابیع الفقهیه جلد 23 صفحه 296 نقل میکنیم، 296 جلد 23. ایشون میفرماد التعذیر و تعدیبون، تعذیر تعدیبه، ادب کردن، نمیگه ضربه، تعدیبون. تعبد الله سبحانه بهی، خداوند متعبد کرده از ما را به اون، تعبد الله سبحانه بهی لرد ال معذر، لرد ال معذر یعنی برای که مانع بشیم کسی که تعذیر میشه، معذر تعذیر شونده، مانع از گناه آیندهش بشیم. و غیرهو یعنی غیر کی؟ غیر معذر، غیر کس که تازیانه میخوره، تماشا چیا، سایر مردم که با خبر میشوند اونام رد بشن، بدونن اگر این کار بکنن عاقبتش اینه. و هو، ببخشید، و غیره من المکلفین، و غیره من المکلفین، و هو مستحقن، هو یعنی تعذیر، مستحق است، استحقاق یافته می شود، به کل اخلال به واجب، به کل اخلال به واجب، و اتیان کل قبیح، به اتیان کل قبیح، لم یرد شرع به توظیف، لم یرد شرع به توظیف، به توظیف الحد علیه، یعنی در شرع حدی برش وارد نشده، لم یرد شرع به توظیف الحد علیه، یعنی در شرع حدی برای او وارد نشده، این تعذیر داره، اینا همه تعذیر داره. در اینجا ببینید یه تعبیر داشت تعدیب، یه تعبیر داشت رد، مسئله ضرب نبود، مسئله این است که بازدارنده باشه، تعدیب باشه. قریب من هما ذکره الحلبی فی الکافی، مرحوم حلبی از قدمای اصحاب در کافی، کافی در فقه نه کافی حدیث، حیث قال، شبیه همون کلامه با یه مختصر تفاوت، التعذیر تعدیب تعبد الله سبحانه لرد المعذر، ازم همونه، لرد المعذر و غیره من المکلفین، همونه، زینش هم ادامه همونه با یه تفاوت مختصر، الی آخره ما ذکره ابن ادریس الهلی، شبیه همونه، تعبیرات ضرب نیست، تعدیبه، ردعه، منعه، به همون ریشه لغوی چسبیدن اینها. این هم همون سلسلت الینابی الفقهیه جلد 23 است، منتها صفحه 74، صفحه 74. و قال فی الشرایع، مرحوم محقق حلی در شرایع فرموده، کلو ما له عقوبت مقدره یسمى حدا، هر چیزی که عقوبت مقدری داره، معینی داره، مثل ده چیزی که دیروز شمردیم بهش میگن حد، و ما لیس کذلک یسمى تعذیرا، و ما لیس کذلک یعنی عقوبت معین نداره، یسمى تعذیرا. شاهد ما در کلمه عقوبت، عقوبت غیر ضربه، عقوبت عامه، هر گونه مجازات شامل می شود. این عبارتی است که شرایع در اول بحث حدود و تعذیرات داره، تکیه می کنه رو عنوان عقوبت، نه ضرب. این که ادعا میکنن در اصطلاح فقها یا حتی در اصطلاح شرع تعذیر مساوی است با ضرب، خب اینا که نیست در این عبارات این اساطین فقه. قتلم هست، خیلی خوب، پس عقوبت، ببینید صحبت این است که عقوبت رو عقوبت تکیه شده. و اولا اینو بهتون بگم که عقوبت در حدود منصره به قتل و ضرب نیست. چیزای دیگه هم هست، چی؟ تبعید. چیز دیگه هم هست، تراشیدن سر، اونم جزش بود دیگه، تبعید بود سر که اونم جز عقوبات بود. خب بگذرم، چهارمین کلام کلامی است که ما از کاشف اللسان نقل میکنیم، منتها به وسیله جواهر، جواهر نه در اول کتاب حدود، در اون نزدیک حد مسکر که ما در بحث روز یک شنبه سراغش میریم انشاءالله الرحمن، راجب حد تعذیر قبل از حد مسکره کلام جواهر از اونجا نرمان. به هر حال کلامی است کاشف اللسان گفته، منتها از جواهر ما میگیم. جواهر جلد 41 صفحه 448 448. عبارت کاشف اللسان اینه، ببینید عبارت خیلی خوبی است برای بحث های حالا و آینده ما. ایشون میگه ان وجوب التعذیر على ذلک ان لم ينتهي بالنهی. این على ذلک، من مرجع این اشاره رو بگم، على ذلک یعنی بر انجام گناهان و ترک واجبات. ترک واجبات و فعل محرمات تزویر داره. ذالک به اون برمیگرده که در صدر بحث از قدم بحث روز یه شمه ماست انشاءالله. ان وجوب التعذیر علی ذالک ان لم ینتهی بالنهی و توبیخ. ان لم ینتهی بالنهی و توبیخ، یعنی اگر با نهی کردن بگم آقا دیگه قمار نزنید بلند شید، اگر ببینیم کسی خودداری میکنه با نهی کردن دیگه تعذیر نباید کرد، یا توبیخ کنیم خجالت نمیکشید مسلمانید بچه مسلمانی شرم از خدا نمیکنید توبیخ کنیم، توبیخ ما مؤثر واقع بشه. میگه نوبت به تعذیر نمیرسه. حالا اینجا شاهد من نیست، نرسیدم هنوز، اجازه بدید. این معنیش این است که تعذیر نیست. حالا میرسم. زید عبارت دقت کن و نحوها، یعنی به وسائل دیگری بتوانید جلو گناه بگیرید، نوبت به تعذیر نمیرسه. و اما از انتها بدون ضرب، اگر منتهی بشود بدون ضرب، فلا دلیل علیه، دلیلی بر ضرب نیست. فلا دلیل علیه. تا اینجاش انسان خیال میکنه ایشون معتقده به این که تعذیر مساویس با ضرب. ادامه میدیم. الا فی مواضع مخصوصه ورد النص فیها، الا فی مواضع مخصوصه ورد النص فیها به تأدیب و تعذیر، مگر جاهایی که گفتن آقا کسانی که بروند دو نامحرم زیر لحاف واحد مجردن مثلا یافته بشوند ولو گناهشون ثابت نباشد نود و نو شلاقش میزنن. خون ورد النص روایت داریم، وردن نصفی ها. غیر اینجا میگه ضرب لازم نیست اگر با نصیحت و توبیخ و جهات دیگر منتهی و مرتدع شد، ضرب لازم نیست. از اینجا شاهد منه. و یمکن التعذیر و یمکن تعمیم تعذیر فی کلامهی و کلام غیره، ممکن است تعمیم بدیم تعذیر رو در کلامهی. ضمیر این کلامهی رو بفرمایید ببینم به کلام کی؟ نه خود کشف اللسان داره صحبت میکنه، متن کشف اللسان قواعد علامه است. یعنی ممکنه تعمیم بدیم تعذیر رو در کلامهی، کلام علامه که متن کشف اللسانه، و کلام غیر علامه، لما دون ضرب من مراتب الانکار، تعمیم بدیم تعذیر رو به غیر ضرب من مراتب الانکار. تکرار میکنم، و یمکن و تعمیم و تعذیر فی کلامهی کلام علامه و کلام غیرش لما دون از ضربه من مراتب الانکار. خب این عبارت زیل چی داره به ما میگه؟ میگه تعذیر معنیش محدود به ضرب نیست. میتوانیم بگیم علامه هم که میگه تعذیر عام میگه، دیگران هم که گفتن تعذیر به معنی ضرب نیست، اما از امور دیگر رو هم شامل میشه. این عبارت کشف اللسان کسریه فی ما ذکرنا، صاحب جواهر دنبال این میگه قلتو. بله انکار یعنی منکر شمردن کار دیگری، توبیخ کردن، مذمت کردن، اینا مراتب انکار دیگه، همین که در صدر کلامش بود. صاحب جواهر، دقت کنید در زیل این عبارت جمله ای داره در همون صفحه‌ای که گفتم. چی؟ میدونم من مراتب الانکار یعنی غیر ضرب. میگه تعمیم بدیم، تعذیر را در کلام علامه و کلام دیگران شامل ضرب و مادون از ضرب بشود من مراتب الانکار. اجازه بدید حالا کلام صاحب جواهر بخونم. صاحب جواهر میگه قلتو، اجازه، قلتو قد یستفاد و تعمیم. این کلام جواهر خیلی ارزش داره، واقعا جواهر است. قلتو قد یستفاد و تعمیم، یعنی تعمیم معنی تعذیر، مما دل على ان لكل شيء حدا، مما دل على ان لكل شيء حدا ولمن تجاوز الحد حدا. ایشون میگه ما از این میفهمیم تعمیمو. از کجاش میفهمیم تعمیمو؟ روایات متعددی داریم در همون ابواب اولیه کتاب حدود وسائل است. در این روایات می فرماید ان الله جعل لكل شيء حدا و جعل على من تجاوز الحد حدا. میگه از این تعمیم میتونیم بفهمیم. چطور؟ حد در لغت یعنی چه؟ به معنی منعه. الحد فی اللغه المنع، این که میگن حدود مملکت اینجاست چون منع میکنن بیگانه رو. الحد به معنی المنع، بنابراین تعذیر هم منع میشه. ان الله جعل لكل شيء حدا و جعل على من تجاوز الحد حدا، هر کسی که از حدود تجاوز کنه حدی برش قائل شده، یعنی منع. این منع شامل حدود اصطلاحی میشه، شامل تعذیرات هم میشه. بنابراین تعذیر مساوی به چی شد؟ منعه. من بعد در ذهن مراتب ما میرسیم که تعذیرات یکی از ادلش امر معروف نهی از منکر. میرسیم مراتب امر معروف نهی از منکر، ولیکن امر معروف نهی از منکر یه مقدارش دست مردمه، یه مقدارش دست حاکم شرعه. حاکم شرعه مسلم. حد به معنی منه. حالا میرسیم انا یه عبارتی میخونیم معنی منه. اجازه ببینین مضافن الا امکان استفادته ایزن، این مهمه. مضافن الا امکان استفادتهی، یعنی استفاده چی؟ تعمیم. ایزن من استقراء النصوص، من استقراء النصوص. این یک جمله کوتاه خیلی پرمعنی هست. ما انشاءالله در آینده روایات متعددی براتون جمع میکنیم که اینها نشان میده تعذیر همه جا به معنی ضرب نبوده. تعذیر عقوبات دیگر رو هم شامل میشه. هر چیزی که مانع اراده انسان باشد مصداق تعذیره. صاحب جواهر به اون نصوص دست پیدا کرده بوده ولو ذکر نمی کنه. معلوم میشه دیده اون نصوص رو. اون نصوص رو ما جمع آوری میکنیم، دونه دونه میخونیم تا صدق کلام جواهر ظاهر بشه. بنابراین مفاد کلام کاشف اللسان و جواهر که هر دو رو من با هم نقل کردم و هم دو رو شماره 4 ما گذاشتیم براش، هر دو کلام دلیل بر تعمیمه. یک کلام دیگرم از ریاض بخونم، کلام علمای عامه هم میمونه بعد. صاحب ریاض در اول کتاب حدود داره الحدود جمع و حد، جمع الحد و هو لغتن المن، الحدود جمع الحد و هو لغتن المن، لغتن حد به معنی من، و شرعن عقوبتون خاصه، در شرع حدود عقوبت خاصه، تتعلق به ایلام المکلفین، تتعلق به ایلام المکلفین، متعلق به ناراحت کردن مکلفین، اینا کار نداریم الا ان قال. و وجه مناسبت تسمیه، چرا این ایلام مکلفین و اسمش حد گذاشتن؟ وجه تسمیه چیست؟ و وجه مناسبت تسمیه ان العقوبه مانعتون من المعاوده، ان العقوبه مانعتون، منع میشه، حد منع دیگه، مانعتون من المعاوده، نمیذاره دوباره برگرده. و اذا، اینجا شاهد بحثه، و اذا لم تقدر العقوبه، وقتی عقوبت مجازات مقدر و معین نباشه، یسمى تعذیرا، عقوبت نامعین میگن تعذیر، و هو لغتا التعدیب، و هو لغتا التعدیب، پس صاحب ریاض هم میگه در لغت تعدیبه، در مصطلح فقها به معنی عقوبته، منصر به معنی ضرب نیست. دو کلام هم از فقهای عامه داریم که انشاءالله بردن میخوانیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.